پانزده این صدای رادیو فرداست. نیروهای امنیتی مصر وارد مسجد هواداران مرسی در قاهره شدند. حسن روحانی میگوید سیاست خارجی ایران نیاز به تجدید نظر دارد. بیش از 70% از قربانیان تصادفات در تهران موتورسواران و عابران پیاده هستند. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین مجله جامعه. نیروهای امنیتی مصر وارد مسجدی در قاهره شدند که صدها تن از هواداران رئیس جمهوری برکنار شده مصر در آن پناه گرفته بودند. بر پایه گزارش‌ها نیروهای امنیتی مصر که جمعه شب مسجد فتح را به محاصره خود درآورده بودند، امروز شنبه وارد این مسجد شدند و تاکنون توانستند بخشی از مسجد را تخلیه کنند. در جریان درگیری‌های روز جمعه بین نیروهای امنیتی و ارتش مصر با هواداران محمد مرسی بیش از 80 تن کشته شدند و وزارت کشور مصر اعلام کرد که بیش از 1000 نفر از اعضا و هواداران اخوان المسلمین نیز بازداشت شدند. از هفته گذشته تاکنون بیش از 700 تن در جریان نارامی‌ها در مصر کشته شدند و در واکنش به کشته شدن بیش از 600 تن در روز چهارشنبه گذشته، اخوان المسلمین با نامگذاری روز جمعه دیروز به نام جمعه خشم هوادارانش را به تظاهرات فراخوانده بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌گوید یکی از پیام‌های مردم در این انتخابات تجدید نظر در سبک و سیاق سیاست خارجی بوده است. حسن روحانی که روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید امور خارجه شرکت کرده بود، گفت سیاست خارجه جای شعار نیست و کلید حل بسیاری از مشکلات مردم نیز در دست همین سیاست است. او اضافه کرد که با منطق با دنیا حرف میزنیم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی از روز شنبه رسما کار خود را آغاز کرد. علی اکبر صالحی وزیر سابق امور خارجه نیز با حکم رئیس جمهوری اسلامی به ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب شده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ میگوید که در سال جاری 72% از کشته شدگان تصادفات رانندگی پایتخت ایران از موتورسواران و عابران پیاده بودند. حسین رحیمی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است که سهم تقصیر عابران پیاده در تصادفات منجر به فوت نزدیک به 9%، اما سهم تقصیر موتورسواران در تصادفات فوتی 58% بوده است. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ با اشاره به اینکه مجموع تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی موتورسواران نسبت به سال گذشته 2% کاهش نشان می‌دهد، گفت در زمینه فرهنگ سازی باید اقدامات بیشتری انجام گیرد. حسن روحانی 15 تن از وزیرانش را که از مجلس رأی اعتماد گرفتند با صدور احکامی جداگانه رسما به سمت‌های خود منصوب کرد. در احکام وزیران دولت حسن روحانی که روز شنبه صادر شده بر رعایت اصول قانون مداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تأکید شده است. در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس 15 نفر از وزیران پیشنهادی توانستند رأی اعتماد بگیرند و تنها 3 گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی و ورزش و جوانان رأی اعتماد نگرفتند. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه جامعه. بازپخش این برنامه رو میشنوید. برنامه هفتگی است و کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. بشنویم.
جامعه. سلام به شما در یک آخرین روز هفته دیگر در بعد از ظهر جمعه. من فهیمه خضر حیدری هستم، تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا. سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه هستید. شوراهای شهر به زودی آغاز به کار خواهند کرد و اینکه چه کسی رئیس شورای شهر پایتخت خواهد شد مسئله است که تلاش کردیم در مجله جامعه این هفته از زوایای مختلف به اون نگاه کنیم. قانون میگوید یک ماه پس از آغاز به کار دولت جدید، شوراهای شهر هم باید در سراسر کشور دور تازه کار خود را آغاز کنند. این یعنی شوراهای چهارم تا شهریور ماه باید رئیس داشته باشند و روز و روزیشان را از نو شروع کنند. گزینه‌های مطرح برای ریاست شورای شهر تهران، مهدی چمران که از 10 سال پیش جایگاه ریاست را در اختیار داشته و احمد مسجد جامعی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر. از سوی دیگر این روزها شمارش معکوس برای انتخاب شهردار آینده پایتخت هم آغاز شده. محمد باقر قالیباف شهردار حال حاضر یکی از نامزدهاست، یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها. با این حال نام محمد رضا عارف از چهره های سرشناس اصلاح طلبان و نامزد 11 دور انتخابات ریاست جمهوری هم هر روز که گذشته بیشتر به عنوان نامزدی جدی برای شهرداری تهران شنیده و تکرار شده. محسن هاشمی، مدیر عامل سابق مترو تهران، محسن مهر علیزاده، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی، علی عبدالعلیزاده، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه محمد خاتمی و حتی چهره‌ای مثل رستم قاسمی از فرماندهان سپاه و وزیر نفت دولت دهم هم از دیگر چهره‌هایی هستند که نامشان برای تصدی شهرداری تهران تکرار می‌شود. با این حال هنوز جدی‌ترین گزینه‌ها همان 2 نفر اول هستند، محمد رضا عارف و محمد باقر قالیباف. اما آنچه که سرنوشت هر دو جایگاه، چه رئیس شورای شهر و چه شهردار آینده پایتخت را روشن می‌کند، ترکیب و چیدمان شوراست. شورای دور چهارم پایتخت چگونه ترکیبی دارد و چه انتخابی خواهد کرد؟ صدیق وسمقی از اعضای اولین دوره شورای شهر تهران:
یک تعداد اقلیتی از اصلاح طلبان هستند و عده بیشتر این مجموعه از اصولگرایان هستند. من اونچه که میخوام در رابطه با ترکیب شورا با توجه به تجربه خودم عرض بکنم این هست که ببینید، در شورا اگر مبنای کارشناسی و علمی باشه، خیلی بحث این که حالا گرایش‌های سیاسی چگونه است به نظر من اهمیتی نداره و تجربه ما در شورای دور اول نشون میداد که ما در هر موضوعی که علمی و کارشناسی بحث می‌کردیم، گرایش‌های مختلف سیاسی در اون رابطه به نتیجه مشترک می‌رسیدیم به راحتی. اما خب این واقعیت رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم که شورای شهر تهران معمولا سیاسی هستن، نهادهای مختلف سیاسی تلاش میکنن که در شهرداری نفوذ داشته باشن، خیلی ها در شهرداری منافعی دارند و خب به همین جهت هم تلاش میشه اعمال نفوذ بشه. این اعمال نفوذ خیلی به کار شورا لطمه میزنه.
این که اهمیت جایگاه ریاست شورای شهر تهران تا چه اندازه است و هر یک از نامزدهای مطرح برای نشستن بر این صندلی چه امکاناتی در اختیار خواهند داشت، پرسشی است که با مریم خدابخشی از خبرنگاران حوزه شهری در میان گذاشتم.
رئیس شورای شهر تهران به عنوان در واقع رئیس شورای پایتخت قطعا اهمیت خیلی بالایی داره، چون که میتونه و احتمال اینکه رئیس شورای عالی استانها هم بشه وجود داره. پس یک مجموعه عظیم 170,000 نفره شوراها رو رئیس شورای شهر تهران میتونه، یعنی که یکی از شانس‌های اصلی هستش که هدایت کنه. خب این اگه در واقع به اون جایگاه رئیس شورای عالی استان‌ها برسه که آقای چمران توی این 10 سالی که ریاست شورای شهر تهران رو داشتن این جایگاه هم همراه با ریاست شورای شهر تهران داشتن، خب این جایگاه جایگاه خیلی بالایی هستش، چون که این فرد میتونه به طور مستقیم با مجلس ارتباط برقرار کنه، مشکلات شوراها رو مطرح کنه و از طرف دیگه با قوه مقننه، قوه مجریه و دولت این ارتباط رو داشته باشه و مشکلاتی که مشکلات حالا کلان هستش، هم مربوط به شوراهای کل کشور هستش هم مربوط به مشکلات تهران هستش، رایزنی های مربوطه رو داشته باشه. یک جایگاه چند جانبه هستش که با قوای مختلف کشور میتونه ارتباط برقرار کنه.
این جایگاه مهم و اثرگذار در نهایت و در رقابت بین احمد مسجد جامعی و مهدی چمران بیشتر احتمال دارد که به کدام یک برسد. آیا اصولگرایان موفق خواهند شد بار دیگر مهدی چمران را بر صندلی ریاست شورای شهر پایتخت بنشانند، یا اصلاح طلب ها با وجود کم تعدادتر بودنشان احمد مسجد جامعی اصلاح طلب را به ریاست می رسانند؟ مریم خدابخشی.
شورای شهر تهران توی این دوره 31 عضو داره. دوره قبل 15 عضو بود. حالا اگه ما بخوایم ترکیب شورا رو تقسیم بندی کنیم، تقریبا نزدیک به هم هستش. الان به طور قطع 15 تا عضو اصولگرا در شورای شهر تهران هستن، 13 تا عضو اصلاح طلب هم وجود داره که البته ما بین آقای مفتح که احتمالا از شورا خارج بشن و به مجلس برن وجود داره که میرسه تعداد اعضای اصلاح طلب شورا به 14 نفر. حالا ما میگیریم بین 15 اصولگرا و 14 اصلاح طلب. دو نفر هم مستقل هستن، یکی آقای سایی هست، یکی آقای عباس جدیدی هست. من پیشبینی میکنم انسجامی که بین اصولگراها و با توجه به اینکه تعدادشون بیشتر هستش وجود داره برای ماندن آقای چمران در ریاست شورای شهر بیشتره. خب میتونه آقای مسجد جامعه ما رأیی که داره قطعا 14 رأی رو داره و آقای چمران 15 رأی رو داره. حالا باید ببینیم که بین هادی سایی و حالا جدیدی بین این دو نفر چگونه توزیع میشن و حالا رایزنی هایی که صورت میگیره به چه صورت هست. فقط آقای چمران یک رأی میخواد. هادی سایی اگه بگیریم که 6 سال گذشته توی شورای شهر و جزء هیئت رئیسه کنار آقای چمران کار میکرده، فعالیت میکرده، این احتمال وجود داره که باز به آقای چمران رأی بده. آقای جدیدی هم که اینجوری احساس میشه که مشیشون به اصولگراها نزدیکتره، پس این احتمال وجود داره که به اون سمت کشیده بشن. پس شانس بازم آقای چمران برای اینکه رئیس شورای شهر تهران بشه بیشتر هست. 15 رأی قطعی داره و میتونه اون با رایزنی هایی که انجام میدن دو تا رأی که افراد مستقل هستند هم به سمت خودش بکشه، در صورتی که فقط یک رأی دیگه نیاز داره.
با وجود آنکه به نظر میرسد مهدی چمران شانس بیشتری برای تکرار ریاست خود در شورا داشته باشد، اما صدیق وسمقی امیدوار است که آقای چمران به نفع چرخش مدیریت از نامزدی دوباره چشم پوشی کند.
من واقعا از اینکه یک فرد برای مدت طولانی رئیس باشه در هر جا، حالا شورای شهر تهران باشه یا در نهاد دیگه، این رو من مضر به حال اون نهاد میدونم. من امیدوارم که این دوره آقای چمران خودشون اصلا کاندیدا نشن و فرد دیگری انتخاب بشه، چون به هر حال ما خود ما هم در دوره اول شورا که بودیم این قرار رو گذاشته بودیم که واقعا دوره‌ای باشه.
مریم خدابخشی خبرنگار حوزه شهری همچنین در اشاره به کارنامه مهدی چمران در مقام ریاست شورای شهر پایتخت از اعمال سلیقه‌های فردی و محدودیت‌ها در دوره ریاست او میگوید و معتقد است آقای چمران در صورت ریاست دوباره ناگزیر باید روش‌هایش را تغییر بدهد.
آقای چمران یک تجربه 10 ساله مدیریت شورای تهران رو داره. خیلی هم انتقادهای نسبت به این مدیریت داشتن و شاید اصلا این گردش مدیریت مثلا خب ریاست شورا بعد 10 سال نیاز باشه، یعنی که همیشه توی این گردش مدیریت ها ریاست ها هستش که شاید تغییری ایجاد بشه. با توجه به اینکه آقای چمران توی دوره این 10 سالی که گذشته به هر حال تا یه حدودی توی گردش آزاد اطلاعات توی شورای شهر موانعی رو ایجاد میکردن، البته این شورای متفاوتیه، چون که به هر حال اون شوراهایی که آقای چمران ریاستش رو بر عهده داشتن اکثریت با اصولگراها بود، اکثریت مطلق با اصولگراها بود، پس ایشون بیشتر قدرت اعمال نفوذ داشتن، اعمال سلیقه شخصی، مدیریت شخصی توی شورای شهر بود و این امکانو بیشتر داشتن. اگر این دفعه باز هم آقای چمران ریاست شورای شهر تهران رو بر عهده بگیره، حتما باید در رویهشون تغییر ایجاد کنن، چون که این شورا با شورای دور دوم و شورای دور سوم که اکثریت مطلق اصولگراها رو داشت متفاوت.
ابر شهر تهران با بحران‌هایی مثل آلودگی هوا، آلودگی صوتی و انواع آلودگی‌های زیست محیطی، جمعیت و خودروهای بیش از توان شهر، بافت گسترده فرسوده، کمبود فضای سبز، ترافیک سنگین و توسعه نامتوازن و ده‌ها مشکل دیگر این روزها منتظر است تا دور تازه‌ای از مدیریت شهری با جان و نفس‌های تازه کمی از حجم دردسرهایش کم کند. با این حال هنوز روشن نیست که ترکیب نهایی ریاست شورای شهر و شهردار پایتخت در نهایت تا چه حد توانایی رسیدگی به همه این مشکلات را داشته باشد. به پایان یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا می رسیم. من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله. با تون خداحافظی می کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.